و برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. کاهش چشمگیر ارزش پول افغانی، یک دلار امریکایی به 95 افغانی مبادله شد.
این پایین ترین نرخ افغانی در 20 سال گذشته محسوب می شود.
چرا ارزش دلار امریکایی در برابر پول افغانی دیگر هم افزایش یافته؟
هر شیء که قلیل باشه و کم باشه و بسیار نایاب شوه قیمتش بالا می رود. دولت به طور مثال در گذشته از دلار اسعار دریافت می کرد، کمک های جامعه بین المللی وجود داشت.
از سقوط کابل به دست طالبان 3 ماه گذشت. میلیون ها دانش آموز دختر از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه هنوز محرومند.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر میشه، چون نرفتن به مکتب ناامیدی نسبت به آینده را به ما به وجود میاره.
طالبان پیوسته گفتند که روی طرز العمل کار میکنند که به گفتهشان بر اساس آن زمینه آموزش به تمام دختران فراهم خواهد شد. فعالان زن به این گفتار طالبان به دیده شک مینگرند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه های هوای تازه و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. اداره غذا و زراعت ملل متحد خواستار کمک با دهقانان و مالداران در افغانستان شده است. دو زلزله نیرومند شهر جنوبی هرمزگان ایران را تکان داد و تیم ملی کرکت استرالیا قهرمان جام جهانی کرکت 2020 آواره شد. تفصیل خبرها. گروه داعش مسئولیت حمله بمی روز شنبه در غرب کابل را پذیرفت. خبرگزاری رویترز نوقت دیشب خبر داد که شاخه ولایت خراسان داعش در بیانیه در تلگرامش ادعا کرده که این حمله را انجام داده است. بر اساس گزارش ها یک موتر نو تونس نوقت روز شنبه در منطقه دشت برچی هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان به دنبال این رویداد گفت که حمید صیغانی، یک خبرنگار افغان، در این رویداد کشته شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییت گفت که این انفجار ظاهراً به اثر آتش سوزی رخ داده و به گفتهش یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. او افزوده است که تحقیقات در مورد نوعیت و علت انفجار ادامه دارد. اداره غذا و زراعت ملل متحد در مورد خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که تلاش برای نجات معیشت دهقانان و مالداران در اولویت قرار گیرد. فایب رزیو سزاریتی، مسئول امور مبارزه با حالات اضطراری این اداره در افغانستان، در توییت دیروز گفت که برای جلوگیری از یک فاجعه بشری در این کشور، نجات معیشت دهقانان و مالداران ضروری است. او در ادامه گفته که دهقانان در افغانستان بذر برای کشت نیاز دارند و مالداران هم باید خوراک مورد نیاز مواشی خود را تهیه کنند که برای رفع این نیازمندی ها به گفته او دهقانان و مالداران افغان به ویژه در روستاها به پول نقد نیاز دارند. یک گروه فنی 30 نفری ازبکستان برای ترمیم و بازسازی میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ رسید. به گزارش رسانه های محلی ازبکستان و افغانستان، عصمت الله ارگشیوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، در دیدار با مقام های محلی طالبان در بلخ و مقام های وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در شهر مزار شریف گفته که کشورش در زمینه احیای فعالیت این میدان هوایی کمک میکند. رسانه ها به نقل از او خبر دادند که گفته است با ترمیم و بازسازی میدان هوایی شهر مزار شریف، فعالیت این میدان در خصوص پروازهای بین المللی اثر گرفته خواهد شد. پلیس جرمنی 16 پناهجو را در یک لوری پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این پناهجویان گفتند از افغانستان هستند. پلیس این پناهجویان را در نزدیک شهر ارلانگن ایالت باوریا پیدا کرده. یک سخنگوی پلیس گفت که راننده این لاری احتمالاً در انتقال این پناهجویان دخیل نبوده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دو زلزله نیرومند شهر جنوبی هرمزگان ایران نزدیک بندر عباس را دیروز تکان داد. با گزارش تلویزیون دولتی ایران در این رویداد حداقل یک تن جان باخته. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی آمریکا، شدت این دو زلزله 6.3 درجه ریشتر بوده است. با گفته مسئولان محلی، تیم‌های مددرسان به محل رسیده تا خسارت وارد شده را ارزیابی کرده و با آسیب دیدگان کمک کنند. کمیسیون انتخابات لیبیا از نامزدی سیف الاسلام پسر معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داده. سیف الاسلام که به اتهام جنایات جنگی مربوط به قیام سال 2010 سوی محکمه جرایم بین المللی تحت تعقیب قرار دارد، اوراق نامزدی خود را به دفتر کمیسیون انتخابات سپرد. کمیسیون عالی انتخابات لیبیا در اعلامیه دیروز گفت سیف الاسلام تمام شرایط قانونی را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تکمیل کرده. سیف الاسلام در اواخر سال 2011 از سوی جنگجویان دستگیر شد. در همان سال پدرش معمر قذافی پس از حاکمیت 40 ساله به دنبال خیزش مردمی کشته شد. سیف الاسلام در جون سال 2017 دوباره رها شد. و تیم ملی کرکت استرالیا قهرمان جام جهانی کرکت 20 اوره امسال شد. استرالیا در بازی نهایی در برابر تیم نیوزیلند به میدان رفت و نیوزیلند را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. استرالیا برنده قرعه در آغاز بازی شد و از تیم نیوزیلند خواست تا نخست توپزنی یا بیتنگ کند. تیم استرالیا در اوور 19 توانست 173 دوش هدف تعیین شده را با از دست دادن 4 بازیکنش تکمیل کند. آرون فینچ کاپیتان تیم ملی کرکت استرالیا پس از قهرمانی تیمش گفت: با تیم خود بسیار اعتقاد داشت که تیمش بهترین است و متشکل از بازیکنان خوب و مناسب است. این نخستین قهرمانی تیم ملی کرکت استرالیا در جام جهانی کرکت 20 اوور است. مسابقات جام جهانی 20 اووره امسال در امارات متحده عربی و عمان برگزار شد. نو 8 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد به شما. اینجا رادیو آزادی است. اکنون میپردازیم به گزارش ها. دلار آمریکایی در برابر پول افغانی افزایش قابل توجه یافته. یک دلار آمریکایی روز گذشته در سرای شاهزاده شهر کابل به 95 افغانی مبادله شد. خان افضل حداول معاون پیشین دی افغانستان بانک دلیل کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دلار را توقف کمک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در افغانستان می‌داند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
یک دلار افغانی روز گذشته در سرای شاهزاده در شهر کابل پایتخت افغانستان در بدل 95 افغانی مبادله شد. این پایین‌ترین نرخ افغانی در 20 سال گذشته محسوب می شود. آژانس خبری دی پی جرمنی گزارش داده که حدود 20 سال پیش زمانی که بانکنوت های جدید افغانی در جرمنی چاپ شد ارزش یک دلار آمریکایی 43 افغانی بود. خان افضل حداول روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی دلیل افزایش ارزش دلار آمریکایی در بدل پول افغانی را چنین گفت:
در 20 سال تا این حد کاهش نیافته بود. در یک زمان برای مدت بسیار کم به 90 رسیده بود، اما نرخ افغانی هیچگاه بر بنیاد کدام اقتصاد اساسی استوار نبود.
با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در 15 آگست در افغانستان، بسیاری از افغان‌ها وظایفشان را از دست دادند. تجارت و صادرات و واردات به شدت دچار مشکل شد و کمک بانک های خارجی هم متوقف گردید. از این رو در 3 ماه گذشته نرخ دلار آمریکایی حدود 77 افغانی افزایش یافت و به 95 افغانی رسید. آقای هدوال می افزاید که در گذشته حکومت با توزیع پول در بازار هر از چندگاه مداخله می کرد تا نرخ مبادله را ثابت نگه دارد و در نتیجه نرخ افغانی ثابت می ماند. او می گوید که اگر بانک در بیرون کشیدن پول کنترل نداشته باشد، وضعیت از این بدتر خواهد شد.
اگر از خاطر کمبودی بودجه‌ای خود، از خاطر مشکلات اقتصادی خود اینا مراجعه کنند به بانک مرکزی و پول بی کنترل یا بدون مطالعه سیاست پولی نشر کنند، او وقت ما ترس مایسته، هراس مایسته که نه تنها به اون نرخی که حالی برش پیش بین هستیم که شاید از صد هم بگذره، ما فکر میکنم او وقت شاید نرخ تبادله بسیار زیاد سقوط کنه و انفلاسیون در مملکت زیاد شه و قدرت خرید یا توانایی مردم کم شه و یک شوک اقتصادی را ما شاید خواهد بودیم.
بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان تجارت را با اسعارهای خارجی به ویژه دلار متوقف کرده و پول مردم را هم به افغانی پرداخت می‌کند. دی افغانستان بانک هنوز در مورد کاهش ارزش بی‌سابقه افغانی در 20 سال گذشته چیز نگفته، اما در روزهای اخیر با نشر پیام‌های مردم از جامعه جهانی خواسته که تا نزدیک به 10 میلیارد سرمایه افغانستان را که پس از به قدرت رسیدن طالبان منجمد ساخته آزاد کند. پیام دو تن از افغان‌هایی که در توییتر در افغانستان بانک نشر شده.
اسمم عبدالله است، از ولایت پروان ولسوالی شیخری. وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، اینه پولای بلاک شده را ایلاک بده تا مردم زندگی خود را بچرخونه.
اسمم عبدالحمد، باشنده می کابل، دکاندار کابل. ما به امرای دیگه چی نداریم، فقط جامعه جهانی این پیشه ما رو قید کردیم پولا روان کنه که مردم کاروبار کنه، که مردم دیگه در کاروبار دیگه مردم امروز به فقر هست.
بر اساس گزارش ها پول نقد در بانک های افغانستان به ویژه دلار آمریکایی کاهش یافته که نه تنها به ارزش پول افغانی لطمه وارد کرده، بلکه قیمت مواد غذایی و غیر غذایی را هم در این کشور افزایش چشمگیر بخشیده است.
شنیدید که ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی افزایش قابل توجه یافته. یک دلار آمریکایی دیروز 95 افغانی در کابل مبادله شده است. علت افزایش چشمگیر ارزش دلار در مقابل پول افغانی چیست؟ فرشته نگاه این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از سیف الدین سیحون استاد پانتون و آگاه امور اقتصادی پرسیده.
در اقتصاد هر قدر که طلا بگیم که این دلار اسعار کمتر شوه، محدود شوه، اندک شوه و در دسترس کمتر باشه، برای خاطر هر شیی که قلیل باشه و کم باشه و بسیار نایاب شوه قیمتش بالا میره. خب در حقیقت ما میتونیم بگیم که با توجه به کمبود درآمد دولتی و یا نهادهایی که در حقیقت کمک دریافت میکردن، مؤسسات غیر دولتی که در افغانستان کار میکردن، دولت به طور مثال در گذشته از دلار اسعار دریافت میکرد، کمک های جامعه بین المللی وجود داشت، به هر ترتیب مثلا خود نیروهایی که در افغانستان حضور داشتن اینا هم مصرف میکردن، در حقیقت پول در بازار عرضه میشد دلار. حال در حقیقت به دلیل مثلا قطع کمک ها، به دلیل نبود به طور مثال مؤسسات غیر دولتی که مصرف میکردن، چون دلار و اسعار و پول خارجی در حقیقت کمتر شده، به این خاطر ارزشش در برابر پول ملی یا پول افغانی بالا رفته. این منطقش هم میزد.
حکومت سابق این روند چگونه نگاه کرده بود که تا پول افغانی ثابت بمانه؟ اگر ما مقایسه کنیم با کشورهای همسایه مثلا پاکستان و یا ایران، ارزش پول افغانی در سالهای گذشته بسیار خوب بود نسبت به این کشورها.
بانک مرکزی یک سیاست داره، یک سیاستش همو حفظ ارزش پول و یا متعادل نگه داشتن پول است. یک مقدار اسعاری که در اختیار داشت یا پول دلاری که در اختیار داشت این در بازار عرضه میکرد، که در بازار عرضه میشه قیمت دلار پایین میشه و ارزش افغانی بلند میره. در حقیقت چون تقاضا میکردن افغانی را خرید میکردن یا میگرفتن و در بابش اسعار دلار عرضه میکردن، این در حقیقت قیمت دلار پایین میآورد و قیمت افغانی را بلند میبرد. چون ما با کمبود جدی دلار مواجه هستیم، از این بابت ارزش پول ملی در بابش دلار روز به روز ارزش خود از دست میده.
آیا منجمد بودن سرمایه افغانستان در این بخش نقش داره؟
بسیار زیاد نقص داره. بله، او پول اگر در بانک مرکزی باشه، بانک میتونه که از طریق عرضه از او از طریق لیلام او در بازار در حقیقت مقدار ارزش پول میره در حقیقت کنترل کنه، حفظ بکنه ارزش پول در حقیقت نگذاره که پایین بیاید.
از زمانی که طالبا دوباره تسلط در افغانستان به دست آوردن، مردم در نقاط مختلف افغانستان از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنن. از دست دادن ارزش پول افغانی در برابر دلار ای چقدر می تونه که بر وضعیت فعلی ای تأثیر دیگه هم به جای بانه؟
بسیار به سادگی می تونیم بگیم که به طور مثال اگر یک نفر فرضاً اگر ذخیره پولی داشته باشه به طور مثال 50,000 افغانی، در حقیقت ارزش بسیار قدرت خرید اون این امروز الان ارزش 50,000 افغانی ثابت نیست. وقتی که ارزش پول ملی سقوط میکنه یا کاهش پیدا میکنه یا به مرور زمان از بین میره و کاهش پیدا میکنه، مردم دارایی های خودشون ارزش میدن.
حکومت طالبا در حال حاضر چی باید بکنن که از این بحران بیرون بیاین؟
خب البته اینا این قدر ظرفیت و بسیار امکانات را برای برورست از این مسائل ندارن، به دلیلی که مقدار پول در اختیار یا اسعار در اختیار در بانک مرکزی به عنوان ذخیره در اختیار ندارن. وقتی که نداشته باشن این سیاست های به طور بازار اسعار یا سیاست بازار آزادن کنترل کردن و در حقیقت در او تعامل کردن نمیتونن در کوتاه مدت. در دراز مدت به طور مثال اگر دولت ظرفیتی را داشته باشه که صادرات داشته باشه، به طور مثال تولیدات ملی را داشته باشه، این تولیدات به طور مثال چی از طریق به طور مثال کالای مثلا سنتی افغانستان قالین و به طور مثال میوه خشک و امثال مگر صادر شود و در برابرش اسعار وارد شود، با اون مقدار اسعاری که وارد بشه نرخی برابری بسلا پول ملی در برابر اسعار قوی می شود.
گفتگوی بود با سیف الدین سیحون، استاد پوهنتون و آگاه امور اقتصادی.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
9:17 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در 15 آگست امسال، یعنی 3 ماه پیش از امروز، کابل به دست طالبان سقوط کرد. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، شماری از زنان تجارت پیشه نگران سقوط کاربارشان هستند. این زنان که در بخش‌های مختلف تولیدی سرمایه گذاری کردند، میگویند اکنون کارخانه های تولیدیشان را مسدود کردند. در همین حال شبکه زنان افغان برای انکشاف تجارت میگوید که در چند ماه اخیر کاروبار تجارت زنان با رکود مواجه شده. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به این زنان اطمینان میدهد که میتوانند به کاروبار تجاریشان ادامه دهند و هیچ ممانعت در برابر کار آنها وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
تولید لباس میکردم و اونا دکانایی که داشتم با اونجا به فروش میرسندم.
فرشته ماهد یکی از ده ها زن تجارت پیشه در کابل است که میگوید در بخش لوجستیک، هنر نقاشی و تولید لباس به نام مهرنسا سرمایه گذاری کرده و مدت 10 سال با استخدام زنان در این بخش ها فعالیت میکرد. بانو ماهد به رادیو آزادی گفت که ماهانه تا 200,000 افغانی هم درآمد داشت و از دکانی که در بخش فروش لباس برای زنان ایجاد کرده بود ماهانه تا 15,000 افغانی درآمد داشت. او میگوید پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، به دلیل نگرانی از تهدیدات احتمالی، فعالیت‌هایش را متوقف کرده است.
بعد از اینکه دوره جمهوریت سقوط کرد و دوره امارت آمد، تمام کارهای من بسته کردم. دفتر خود تقریبا 15-20 نفر کارمند داشتم، همیشون را جواب دادم. فعلا در خانه هستم، دکان خودم به فروش رساندم. فقط از ایراست که تم آن کدام روز به من نگوین که چرا کار میکنی یا کدام موضوع بر من مشکل پیش نبیه، به میخاطر من پیش از پیش کارهای خود بسته کردم.
او میگوید که طالبان تا به حال درباره ادامه و یا توقف کارش چیزی نگفتند، اما تأکید میکند که اگر بداند طالبان اجازه کار را برایش میدهند، حاضر است فعالیت‌های تجاریش را از سر گیرد. در این حال شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت میگوید که پس از فروپاشی حکومت قبلی و روی کار آمدن حکومت طالبان، تجارت زنان آسیب پذیر شده است. ممتاز یوسفزایی رئیس این شبکه بر رادیو آزادی گفت که مشکلات زنان تجارت پیشه بیشتر شده است.
تقریبا از 4 ماه به این طرف مشکلات سر راه زنا هست، مارکت وجود نداره فلحال و در ضمن از اینا تولیداتشان متوقف شد و تبعیضات جنسیتی هست که بر خانم ها اجازه کاربار و اجازه تحصیل داده نشده تاله.
و این میگوید که زنان متشبث در بخشای زراعتی، سوزندوزی، تولید عسل و مربا، زعفران و فارمداری در 24 ولایت کار کرده و تولیداتشان را به بیرون از کشور صادر میکردند. بانو یوسفزایی گفت که هنوز هم برخی زنان در ولایت ها فعالیت دارند، اما این زنان با کمبود مواد خام و نبود مارکت روبرو هستند که باید به این مشکل زنان رسیدگی شود. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که هیچ ممانعیت در برابر کار فعالیت تجاری زنان از سوی آنان وجود ندارد.
خانم‌ها میتونن کارا خود پیش ببرن، قبلا کارا دستی داشتن، تجارت های کوچک داشتن و یک نمایشگاه هم ما بودیم که او را به نمایش گذاشتن، فعالیت های خود را میتونن کار بکنن با در نظر داشت و اصول و پرنسیپ های شرعی و اسلامی به کار خود ادامه دادن، میتونن کدام مشکل برشان نیست. وزارت تجارت هم با آنها هم کار است.
این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان تا هنوز برای زنان و دختران به استثنای چند بخش محدود اجازه آموزش و کار در ادارات دولتی داده نشده است. زنان افغانستان در 20 سال گذشته دوشادوش مردان سهم فعال گرفته و فعالیت‌هایشان را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترش دادند. در این مدت زنان در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش تجارت رشد زیاد کرده و حتی تولیداتشان را در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به نمایش گذاشتند. این زنان با سرمایه گذاری های کوچک و بزرگشان در مرکز و ولایات شماری از زنان بی بضاعت و بی سرپرست را به کار گماشتند تا آنان از این طریق امرار معاش کرده و زندگیشان را به پیش ببرند. حکومت پیشین هم برای شماری از زنان بیوه و بی بضاعت زمینه کاروبار تجارت را فراهم کرده و در بخش زراعت برایشان فرم های دامداری و زراعتی ایجاد کرده بود. اکنون زنان تجارت پیشه خواستهای مشابهی را از حکومت طالبان دارند.
همکارم گزارش می داد. سه ماه پیش از امروز، یعنی در 15 آگست امسال، کابل به دست طالبان سقوط کرد. میلیون ها دختر هنوز از رفتن به مکتب های متوسطه و لیسه در افغانستان محروم هستند. حکمت طالبان تنها در چند ولایت انگشت شمار به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را داده. طالبان همواره گفتند که روی طرز عمل کار میکنند که بر اساس آن زمینه آموزش به تمام دختران در افغانستان فراهم خواهد شد. اما برخی از فعالان زن به این گفتار طالبان به دیده شک می نگرند. فرشته نگاه گزارش دارد که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر میشه، چون نرفتن به مکتب ناامیدی نسبت به آینده را به ما به وجود میاره و شکایات ما روز به روز بیشتر شده. نمیدونیم با کدام مرجع شریک بسازیم تا از این بحران نجات پیدا بکنیم.
بی‌نظیر دانش آموز صنف 11 از ولایت بدخشان یکی از چندین میلیون دختر در افغانستان است که در حال حاضر اجازه ادامه تحصیل را از سوی حکومت طالبان دریافت نکرده. طالبان دقیقاً 3 ماه پیش از امروز در 15 آگست داخل کابل شده و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. حکومت طالبان در 17 سپتامبر مکاتب پسران را بازگشایی کرد، اما به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در مکاتب را نداد و مکاتب دختران در اکثر ولایت‌های این کشور تا هنوز مسدود است. زحل دانش آموز دیگری که میخواهد سرنوشت تحصیلی و از سوی حکومت طالبان روشن شود به رادیو آزادی گفت: او میگوید سرنوشت ما باید روشن شود. مکاتب در برخی ولایت ها مانند بلخ برای همه دختران بازگشایی شده، اما طور باید برای ما هم بازگشایی شود. در حال حاضر دانش آموزان دختر در ولایت های انگشت شمار از جمله بلخ، سمنگان، جوزجان و هرات اجازه رفتن به بالاتر از صنف ششم را دارند. هرات ولایتی که اخیراً دختران دانش آموز اجازه یافتند تا در صنف بالاتر از ششم هم حضور بیابند، اما رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که به خاطر لغو آزمون سالانه از صنف 7 الی 12 در این ولایت، حضور دختران در صنف‌های بالاتر از 6 بسیار کم رنگ است. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان، امواره از کار روی طرز العمل برای ادامه تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان سخن زدند. اما با گذشت 3 ماه از به قدرت رسیدن، هنوز هم از این طرز العمل خبر نیست. برخی از مدافعین حقوق زن اما میگویند که این یک تاکتیک از سوی حکومت طالبان است. از جمله ملاله یوسفزای برنده جایزه سال نوبل که روز گذشته در صحبت با شبکه بی بی سی گفت که نگران است که ممنوعیتی که طالبان در حال حاضر بر ادامه تحصیل دختران در افغانستان وضع کردند و آن را موقتی میخوانند در واقع موقتی نباشد. ملاله یوسفزای گفت که ممنوعیت مشابه در سال 1996 از سوی رژیم طالبان به مدت 5 سال ادامه یافت. طالبان در زمان حاکمیتشان در بین سالهای 1996 تا 2001 و دختران و زنان در افغانستان اجازه تحصیل و کار بیرون از خانه را نداده بودند. همچنین هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر اخیراً گفته که وعده طالبان برای آغاز دروس دختران بالاتر از صنف 6 در سرتاسر افغانستان قابل اعتماد نیست. دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته که به دختران اجازه تحصیل در سرتاسر افغانستان را بدهد. با گذشت 3 ماه به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از شرایط اساسی که از سوی جامعه بین المللی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح شده، تأمین حقوق دختران و زنان در آن کشور خوانده شده است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون از مقیم نایب میشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در تازه ترین شماره خود مقاله ای را درباره کشته شدن 3 عضو یک خانواده در حملات شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش منتشر کرده است. در آغاز مقاله از معصومه رجبی یاد شده که با ورود جمعی از خویشاوندانش در مراسم سوگواری میگیرد. اعضای خانواده و دوستان او در ظرف 2 هفته دومین بار است که برای مراسم سوگواری این خانواده دور هم جمع می شوند. یکی این که در حمله انتحاری بر مسجد شیعیان در کندوز شوهر معصومه و در حمله بر مسجد دیگر شیعیان در قندهار خسرش کشته شد. نیویورک تایمز می نویسد که در این حادثه بر سر میسم پسر 15 ساله معصومه چره بم اصابت کرد. در ادامه مقاله نیویورک تایمز می خوانیم که معصومه رجبی برای بهبودی پسرش امیدوار بود، اما زمانی که عشق در چشمان پسر کاکای شوهر و مادرش را دید درک کرد که پسرش هم از دست رفته است. در مقاله روزنامه نیویورک تایمز به تهدیدهای موجود در برابر شیعیان در افغانستان اشاره شده که از چند دهه به این سو ادامه دارد. به نوشته روزنامه، نخست طالبان علیه شیعیان حملات را راه اندازی می کردند و اکنون شاخه خراسان گروه تندرو داعش. در مقاله روزنامه نیویورک تایمز می خوانیم که تعداد زیاد شیعیان در افغانستان فصل جدید آمیخته با هراس را تجربه می کنند و در این فصل برقراری امنیتشان به عهده طالبان است که به نوشته روزنامه زمان خود این گروه آنها را هدف قرار می دادند. فاطمه احمدی افسر پلیس پیشین عنوان مقاله روزنامه گاردین چاپ بریتانیا است. روزنامه گاردین در این مقاله می نویسد که برخی از جنگجویان طالبان در اواخر ماه سپتامبر داخل منزل فاطمه شدند، بر گلوی پسرش چاقو گذاشتند و از او خواستند که سلاح خود را تسلیم کند، اما او گفته بود که در خانه سلاح ندارد که به طالبان تسلیم کند. این افسر پلیس مدعی است که طالبان او را لت کوب کردند. روزنامه گاردین می افزاید که فاطمه احمدی که از همسرش جدا شده و مادر 2 کودک است، گفته که نمی‌داند آدرس منزلش را کی به طالبان داده بود. به نوشته گاردین، فاطمه پس از آن عزم سفر کرد و خود را به پاکستان رساند. در ادامه مقاله گاردین می‌خوانیم زمانی که طالبان یک بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفتن، از کشته شدن پلیس‌های زن خبر داده می‌شود. با گفته روزنامه در میان کشته شده‌ها یکی هم بانونگار یک افسر پلیس بود که بر اساس گزارش رسانه‌ها او در نتیجه شلیک طالبان در اول ماه سپتامبر کشته شد. طالبان در آن زمان گفته بودند که در آن رویداد قتل دست نداشتند و در این مورد تحقیق می‌کنند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان عفو عمومی اعلام کردند، اما برخی گزارش ها از کشته شدن و نیز موارد آزار و اذیت کارکنان حکومت پیشین، نظامیان سابق و فعالان حکایت می کند.
نونیم صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت حمله بمی روز شنبه در غرب کابل را پذیرفت. اداره غذا و زراعت ملل متحد در مورد خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که تلاش برای نجات معیشت دهقانان و مالداران در اولویت قرار گیرد. پلیس جرمنی 16 پناهجو را در یک لوری پیدا کرده. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این پناهجویان گفتند که از افغانستان هستند. دو زلزله نیرومند شهر جنوبی هرمزگان ایران نزدیک بندر عباس را دیروز تکان داد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران در این رویداد دست کم یک تن جان باخته. کمیسیون انتخابات لیبیا از نامزدی سیف الاسلام پسر معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده خبر داده است. و تیم ملی کرکت استرالیا قهرمان جام جهانی کرکت 20 اوره امسال شد. استرالیا در بازی نهایی در برابر نیوزیلند به میدان رفت و تیم آن کشور را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. معیارهای ازدواج برای دو جوان کدام ها اند؟ ازدواجی که به خواست دو جوان باشد موفق خواهد بود یا به خواست خانواده؟ برای آغاز زندگی مشترک موفق کدام نکات را باید جوانان مد نظر بگیرند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به این موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها انتخاب همسر یک دغدغه بزرگ و اساسی و از طرف مهمترین و اساسی ترین تصمیم دختران و پسران جوان شده است. به هنگامی که انتخاب همسر به درستی انجام شود، برای 100 سال آینده زندگی مشترک با آسودگی آماده می شویم. برای یک ازدواج موفق باید معیارهای انتخاب را به درستی بشناسیم و اسیر عشق و احساسات زودگذر نشویم. سمی احمدی فارغ رشته ژورنالیسم است. او میگوید این که دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرند بستگی به این دارد که از کدام زاویه به زندگی نگاه میکنند.
این مسئله بستگی داره به خود دو طرف که اگر ازدواج به رضایت خانواده باشه یا به رضایت جانبین باشه. بستگی داره به برداشت طرفین کنا از زندگی چی برداشت دارن. خیلی از ازدواج ها رو ما دیدیم به رضایت خانواده بوده، یعنی ارنج مریج بوده، اما در آخر نتیجه خوب نداده، باعث شدن که جدا شون یا مشکلات پیش بیاید یا زندگیشان تلخ باشه. ولی خیلی ازدواج ها رو دیدیم که دو نفر با هم تفاهم کرده ولی خیلی زندگی خوب داشتن.
تصمیم ازدواج اگر به خواست و رضایت خانواده و دختر و پسر باشد بیشتر موفق خواهد بود. احمد صمیم صافی به این عقیده است. او میگوید والدین بیشتر خوب و بد فرزندانشان را می دانند و بهتر است فرزندان انتخاب همسر را به خواسته آنها بگذارند.
ازدواج یک با رضایت والدین و همچنان رضایت پسر و همو دختر خانمه که قرار است با یکی دیگه اینا ازدواج بکنن باشه خوبتر است. رضایت از دو طرف شرط است. مثلا زمانی که یک خانواده میخواد خواستگاری بره برای کسی، در قدم اول از پسر باید پرسان بکنن، باید از دختر پرسان شوه. اگر رضایت داشته باشن هم پسر و هم دختر اینا یک زندگی بسیار خوب رو می‌داشته باشن.
صمیم همچنان افزود در انتخاب همسر شناخت بین دو جوان خیلی مهم می باشد و دوره نامزدی برای شناخت یک زمان کافی است. جوانان از دوستی های قبل از ازدواج خودداری کنند.
همچنان بعضی کسای دیگه که قبل از اینکه نامزد شوند تماسای تلفنی می داشته باشن و مسیج می داشته باشن، زمانی که اینا ازدواج میکنن در کل بیشتر از 75% اینا زندگی ناموفق دارن، چون بالای یک دیگه همیشه اینا شک میکنن با هر زنگ با هر تلفن. یعنی میتونه یک انگیزه می داشته باشن قبل از نامزدی سر با ما صحبت میکرد، شاید حالا با کدام کسی دیگه هم صحبت بکنه. اگر از طرف فامیل شود با این که پسر و دخترم موافقت بکنن، به نظرم یک زندگی بسیار خوب، یک زندگی بسیار خوش، یک زندگی بسیار حالی می داشته باشن.
نیلوفر زبی باشنده شهر کابل است. او می گوید ازدواج و آغاز زندگی جدید معیارهای مختلف دارد که جوانان باید در انتخاب همسر شناخت و طرز تفکر را بیشتر مد نظر بگیرند تا پول و دارایی.
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. با دوستی یکی دیگر می گیرند، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت می داشته باشند. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
مستوره یک تن از فارغین رشته اقتصاد است. او میگوید آغاز زندگی مشترک و انتخاب همسر به خواست خود جوانان بیشتر موفق تر است، چون عشق، دوستی و تحمل در آن بیشتر وجود دارد.
اولا که موفق بودن زوج ها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی دارد. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواج هایی که موفق هستند ازدواج به خواست و انتخاب دو تا جوان است. نمیتونیم بگیم که کلا ازدواج هایی که به توافق یا خواست فامیلا صورت میگیره اونا ناموفق هستند، این قسم هم نیست. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوج ها در جریان زندگی به میان میایه، اوقدر که دو جوانی که به خواست خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، به خاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
مستور همچنان افزود شناخت بین دو جوان قبل از آغاز زندگی مشترک مهمترین موضوع است.
ولی کم کم در اواخر جوانای احساساتی از همی کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از اینکه همدیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش رو بسنجن، فکر کنن، همدیگر رو به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دوستان نهایت عزیز، معیارهای ازدواج برای دو جوان کدام ها اند؟ ازدواجی که به خواست دو جوان باشد موفق خواهد بود یا به خواست خانواده؟ برای آغاز زندگی مشترک موفق کدام نکات را باید جوانان مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سعید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب میشه بر ما بگوین که معیارهایی که قبل از ازدواج باید دو جوان را مد نظر بگیره کدام ها هستن؟
ببینین، ازدواج یک قرارداد است بین دو فرد که مطمئنن و مسلمن در این قرارداد تعهدهایی وجود داره. تعهدهایی مثل پذیرش مسئولیت در زندگی مشترک، تعهدی به وفادار ماندن نسبت به هم دیگر، تعهد به صداقت داشتن، تعهد به محبت کردن به شریک زندگی و تعهد به گذشت و فداکاری. اگر هر فردی آمادگی برای پذیرش این تعهدها داشته باشه، ببینین آمادگی برای پذیرش این تعهدها داشته باشه، آماده ازدواج است. خب داشتن آمادگی، آمادگی جسمی است که مسائل جنسی را در بر میگیره، آمادگی روحی است که مسائل عاطفی را در بر میگیره و آمادگی اقتصادی است و معیارهای عمومی که باید در نظر گرفته شود در هر جامعه فرقی نمیکنه، معیارهای مهمی هستند. هم سطح بودن است در زمینه علمی، از نظر دانش، از نظر علم، تعلیم و تحصیل، هم سطح بودن در از نظر اقتصادی، از هم سطح بودن از نظر سنی، هم سطح بودن از نظر فرهنگی، حتی شباهت های اعتقادی هم مهم است.
خب ازدواجی که به خواست دو جوان باشه بیشتر موفق است و یا او ازدواجی که به خواست خانواده میشه؟
ازدواج رابطه های جدیدی را به وجود می آورد. یعنی ازدواج فقط به یک رابطه دو نفری ختم نمیشه. چه بسا ازدواج هایی بوده که با مخالفت خانواده ها صورت گرفته، اما به مرور زمان از طرف خانواده ها در مسیر راه زندگی دو نفر که ازدواج کردن سنگ‌های گذاشته شده که منتج به طلاق شده و هیچ حمایت خانوادگی نداشتن. و چه بسا ازدواج‌هایی که با موافقت خانواده، یعنی تحمیل شده، با مخالفت دو زوج صورت گرفته که باز هم اگر به طلاق ختم نشده، به خیانت در زندگی مشترک ختم میشه. پس با توجه به این که ازدواج انتخاب شخصی است که ازدواج میکنه، یعنی حق انتخاب با شخصی است که ازدواج میکنه، اما خوب است که این انتخاب با تفاهم با خانواده صورت بگیره و یا اگر خانواده ها انتخاب میکنن، نظر جوانان هم مثبت باشه نسبت به ازدواج.
خب برای آغاز زندگی مشترک و به پیش برد زندگی مشترک باید جوانا کدام نکات مد نظر بگیرن؟
ببینین، هر زندگی مشترک و ازدواجی که با طلاق ختم نمیشه، نمیتوانیم موفق بنام، چون اشخاصی بودن که آماده ازدواج بودن، آماده پذیرفتن تعهدهای رابطه مشترک و در معیارهای انتخاب همسر هم دقت کردن و همسر خوبی را انتخاب کردن، اما بعد از ازدواج تا آخر عمر هم با هم دیگه بودن، اما سطح رضایتشان از ازدواج بسیار پایین بوده، چون روابط خسته شده بوده. برای داشتن یک زندگی موفق، یک رابطه موفق، یک رابطه موفق در زندگی مشترک، ما باید رابطه های خود را زنده نگه داریم. یک نواخت شدن زندگی باعث دلزدگی افراد میشه و دلزدگی باعث خستگی روابط میشه. افراد زیادی بوده که قبل از ازدواج عاشق همدیگر بودن، همدیگر را دوست داشتن، محبت میکردن، اما به محضی که ازدواج میکنن درگیر مسائل روزمره زندگی میشه و یک بعد وسیع و مهم ازدواج را فراموش میکنن که همون محبت و بعد عاطفی است نسبت به همدیگر. همدیگر را فراموش میکنن، نه از روی نخواستن، همدیگر را دوست دارن، اما درگیر مسائل دیگر میشه و زندگی یک نواخت میشه و برای یک نواخت نشدن زندگی باید خلاقیت داشته باشه، برنامه ریزی بکنن، یک شکی به زندگی یک نواخت خودشان وارد بکنن که زندگی وارد مرحله زیباتر و تازه تری شد.
دوستان گرامی، سخنان سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی را که در مورد معیارها و ازدواج موفق صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام علیکم جناب آقای نظر، سلام به کلگی شنونده رادیو آزادی. یک گمشده ای دارم به نام محمد زاکر اسود از قریه دیوالا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. مدت 4 سال می شود که از مرز ایران مفقود شده است. لطفاً امور برای ما که هست شما کاری کرده پیدا بکنید، به شماره 07-73-41-71 اخیرش 2 تماس بگیرید. $1,000 امریکایی جایزه. باز هم از شما یک جان تشکر. چشماش نابینا بود، مزیه باش که از کم افصله بود. تشکر از
محمد ایسا به میدان هوایی شروع پیش 8 سال گم شده فراد میرف خان. سوال این ثبوتی از دنیه که معلوم نیست کجا هست کجا نیست. اگر زنده است میشنوه صدای عزیز با ما، صدای خود برسونه. اگر کسی هم رو پیدا کرده $1,000 شرینی داره که رو با ما برسونه. این شماره از این شماره زنگ بزنه. 784-93-28-28.
سلام با کارکنان رادوی آزاده. یک گمشده دارم به نام عبدالفتاح ولدی عبدالودود، ساکن قریه دیبالا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. مدت 2 ماه می شود که توسط ضرب کوبی 2 افراد مسلح امارت اسلامی، هر یک براد محمد رجبی و دکتر زاکر واحدی، مفقود الاثر گردیده و مایان بسیار مغموم و پریشان هستیم و از وای درکی و خبری نداریم. اگر خودی عبدالفتاح صدای بنده را می شنود و یک کسی دیگر از وای اطلاعی دارد، و شماره 07-73-41-71 اخیرش 2 تماس بگیرد. $1,000 امریکایی جایزه دارد. و سلام، خلیل رحمان بدخشی.
سلام علیکم، اسمت الله هستم، از ولایت ننگرهار کتن تماس گرفتیم. یک گمشدگی دارم به نام احمد امیر. 6 ماه شده که طرف ترکیه رفته، 2 ماه در ترکیه کار کرده، 4 ماه شده تندی هسته که اوجا نیال اوال سفرم که او زنده است یا مرده است. از رادیو ازادی نمی خواهش میکنم کال اوال بیر بر ما بگیره، معلوماتش بر ما پیدا کنه.
سلام علیکم به تمام شنونده های گرامی. یک گم شده ای داریم به نام محمد سلیم، ولد خدای برده، اسم برادران نجیب الله، حمید الله، خالدین و شمس رحمان، از قریه قمار ولسوالی کلبات ولایت کندز. مدت 7 ماه می شود از خانه بیرون شده، از وی الا اکنون کدام اطلاعی در دست نداریم. نام برده از زبان گنگه و 13 ساله می باشد. هر برادری که از وی اطلاعی در دست دارد به شماره های زیر به تماس شود: 0789-140-429، 0789-140-429.
ما از فریاد تماس گرفته هستم. برادر ما گم شده است در مرز ترکیه و یونان. گوشه 8 ماه میشه تقریبا گم شده است. شماره ما سر کس که پیدا کرده و درکی زد، این شماره ما 078-999-11-35. این شماره با ما تماس بگیرید.
سلام علیکم، من محمد قاسم از ولایت هرات، از ولسوالی شیندان به شما به تلفن تماس شدم. یا گمشده ایرانی به نام گل محمد ولد ملا عبدالرحمن به ولایت هرات ولسوالی شیندان. برادران شخصی یکی به نام انارگل، یکی دیگه به نام عبدالحق، یکی دیگه به نام خیرالله. 12 سال میشه که گمشده. هر کی از او اطلاع دارد به این شماره برای ما زنگ بزند. 07-06-03-81-96 شماره را به شما تکرار می نمایم. 07-06-03-81-96.
ملا امام نظار نظاره، از ولایت سمنگان، ولسوالی ترسو، سیم قریه مقصود جوتنگالی. گمشده های دارم برادرهای محمد علی فرزند رحمت الله، بیشتر از 10 سال می باشد لدرک گردیده، و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملا خیر محمد، تقریبا 34 سال می باشد از زمان روزنه مفقود الاثر گردیده. از آنها هیچ اطلاع ندارم. اگر صدای خودی از آنها و یا کسی که از آنها معلومات داشته باشد میشنوند، لطفاً به این شماره با ما در تماس شده شیرینی خود را اخذ نماید. 077-79-40-211 تکرار میکنم. 077-79-40-211.
این جانب فکر دوست فکری دیمران ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب می باشم. ایتی گمشیره ای داریم محمد اسرائیل ولدی ابراهیم بای از قریه دیمران، مدتی 3 سال و 4 سال می شود که از اتاق از ایران برآمده، از اتاق که ایران بوده در اونجا بود و باش داشت از اونجا برآمده و در بعد از امو تاریخ تا به این حال مفقود اثر می باشد و برادرهایی که ما در ایران است از قریه دیمران ایش کسو را نه زنده ایشان نیده و نه مرده ایش. اگر شما صدای ما را بشنوید به این شماره های ما تماس بگیرید، من پسان شماره را برای شما تکرار میکنم. برادرای محترم در ایران که هستین، برادر جستجو کنین از قریه دیمران که محمد اسرائیل گذاشته که مفقود اثر می باشد مدت 3 سال 4 سال و این بیچاره و طفلکایش و برادر خورده کلان که در خانه است پریشان می باشد. شماره تلفن را برای شما میگم. از نگاه بشر دوستی برادرا کوشش کنین که برادری ما، هر برادری که ما مشکل داره و ما برادر هستیم، انما المؤمنون اخواتون قرآن میگه و ما برادری همدیگر هستیم، باید به هر مشکلاتی برادری همدیگر رسیدگی کنیم. شماره تلفن را برای شما تکرار میکنم، 0775-42-15-16-2 تکرار میکنم، 0775-42-15-16-2.
گمشده ای داریم به نام جهاد الله ولد فیضه لرسول شهدا قریه دهقازیان، مدتی 6 ماه می شود که از وای هیچ احوالی نداریم. لطفا در هر جایی که اسی صدای ما را می شنوید شماره 0775-77-84 به تماس شویم، 0775-77-84 به تماس شوید.
یک گمشده ای دارم به اسم عبدالوکیل ولد مولا محمد حسن، تقریبا 18 سال می شود مفقود الاثر است، مرده و زنده یزی معلوم نیستند. اسم ما کس عبدالوسیل، برادری کس عبدالوکیل از ولد تخار و لسوالی رساق قیره گنده چشمه. هر برادری که صدای مرا میشنود یا خود عبدالوکیل نام کس صدای مرا میشنود در خارج از داخل است، برادی آزادی کس پیام بگذارد یا زنگ بزند یا کس به شماره خود ما کس زنگ بزند، 0767-310-211.
عزیز الله هستم از ولایت بدخشان اولسوال راغستان قیره پتیخ. دو گمشده داریم به نام جعفر ولد تازگل و فاضل ولد قلندر از ولایت بدخشان اولسوال راغستان قیره قشلاق پتیخ. مدت 2 هفته می شود که به ولایت بدخشان رفته است، از وای هیچ خبری نداریم. کسی که از وای معلومات داشته باشد با این شماره تماس بگیرد، 0770-227-29 جایزه وای 15000 افغانی می باشد. و سلام، گمشده ای دارم به اسم عبدالممد ولد عبدالحمد ولد غفور از ولایت سریپول ولسوالی کوهستانات می باشد. مدت 8 سال می شود که از رای ایران مفقود الاثر شده. اکنون بنده از عبدالممد جان احوالی ندارد، یا صدای بنده را عبدالممد می شنود یا کدام دوستایش از اون احوالی دارد، به شماره تلفن 0774-7-0-23-4 به تماس شود.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. گمشده ای دارم به نام عبدالرزاق فرزند ملا عمر نواسی جمله مامشا، مربوط به ولایت جوزجان ولسوالی پشتیفا قریه ترمنولدی، نمبرده از 3 ماه تابعین سون ناپدید می باشه. یک دفعه در اخشه دیده شده و بعض در کابل دیده شده، بعض ما از نمبرده اولی نداریم. هر کس اگر مهربانی بکنه، اگر دریافت کرده باشه و یا درباره عبدالرزاق نام معلومات داشته باشه، دیستی راستش معیوب است، نشانه شمو است، دیستی راستش معیوب است، انگوشته پنجههای دیستی چنگک است، بر بالای آرنج و بر بالای پشت دیست، بر بالای بندای دیست زخم داره، این نشانه ایش است. هر بیادری که درباره عبدالرزاق معلومات داشته باشه به شماره 0787-68-16-76 0789-540-424 و سلام امکار دائمی شما قاری محمد ایوب پشتون.
سلام علیکم، جمشید هستم از ولایت کاپیسا. گمشده داریم به نام احمد زکی ولد نظر محمد در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار، سرباز اردوی ملی بود و همین که طالبان کندک ولسوالی شاولیکوت را، شاولیکوت قندهار را گرفتند، احمد زکی از همان جا گم شد. کسی که احمد زکی
را پیدا کند به این شماره به تماس شود. 0-795-46-31-80 شماره تکرار می گردد. 0-795-46-31-80
برادر نفکودی دارم به نام حضرت تاجدوم ولد ملا عبدالغفور قریه اقبری و سولیر دولت بدخشان. برادر نفکودی هم در 1387 سیدانه کسیت از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود گفته بود که از مدوم و سیم و فس از این مطمی شمازان به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. این پیام را خدا حضرت تاجدوم نشماده و کلوم دو سرفیقش میشنود. به این شماره دست ما شود 0-7-9-1-5-3-6 تکرار شماره 0-7-9-1-5-3-6 $2,000 امریکایی جایزه داره. هر کس که از ما مجده میگرد $2,000 امریکایی جایزه داره. این پیام را چندین مطلب ایلان نمایید تا این که مجده ایمان پیدا شد.
مجده ایمان بنام محمد جعفر ولد محمد انور پانکیش ما تقریبا میشه گم شده هیچ چی در از می هر کس که به جای دیده باشه یا خودشی یا بیش نداره سبه من شماره ما 0-7-3-9-4-4-8-0 آخر امنو دوباره تکرار میکنم 0-7-3-9-4-4-8-0 آخر امنو شماره خدمه خان محمد هستم. سرامون میشه هر موقعی یک از اینجا دیده باشی آخری که با مر بشنه به این شماره رو ماز بگیره خدا خواب میشه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا درست کار نمی کند. بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم 0-0-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 0-0-42-0-0-21-12-41-38 و برای پیام های زبان پشتو 0-0-42-0-21-12-41-15 و همچنان شما می تانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیام هایتان را در شماره واتسپی که حالا برایتان می خوانم ثبت نمایید. 0-0-42-07-25-84-77-73 تکرار می نمایم 0-0-42-07-25-84-77-73 موفق باشید. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
مشکن تاج سرم را مشکن بال و پرم را مشکن تاج سرم را مشکن